ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر موقت مصر در حال رایزنی برای تشکیل کابینه است. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا آرژانتین را به ایجاد مانع برای تحقیقات درباره نقش ایران در پرونده آمیا متهم کردند. و اصغر فرهادی، کارگردان سینما و برنده جایزه اسکار، برای برخی توضیحات به مراکز امنیتی احضار شد. سلام، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. شنونده 30 دقیقه خبرگزارش از رادیو فردا هستید. حازم ببلاوی، نخست وزیر موقت مصر، در حال رایزنی با سیاستمداران لیبرال برای تشکیل دولت موقت است. عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، روز سه‌شنبه حازم ببلاوی، وزیر دارایی پیشین را به نخست وزیری موقت و محمد البرادعی را به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجی منصوب کرد. بنابر گزارش ها، حازم ببلاوی قصد دارد سمت‌هایی را به اخوان المسلمین پیشنهاد کند، اما اخوان المسلمین که خواهان بازگشت محمد مرسی به قدرت است، گفته است که با دولت موقت همکاری نخواهد کرد. اخوان المسلمین همچنان از هوادارانش خواسته است در مقابل مسجدی در شهرک نصر در شرق قاهره تحصن کنند. دادستانی مصر حکم بازداشت محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین را به اتهام تحریک به خشونت در مقابل مقر گارد جمهوری در قاهره صادر کرد. در درگیری‌های روز یکشنبه در مقابل مقر گارد جمهوری دست کم 51 نفر کشته شدند. سخنگوی اخوان المسلمین در این باره گفته است که صدور حکم بازداشت برای برخی از رهبران این گروه به منظور از هم پاشیدن تحصنی است که همکنون در قاهره در جریان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت کویت اعلام کرده که 4 میلیارد دلار کمک مالی و وام به مصر می‌دهد. این مبلغ شامل 2 میلیارد دلار سپرده در بانک مرکزی مصر، 1 میلیارد دلار به صورت کمک بلاعوض و 1 میلیارد دلار هم محصولات نفتی می‌شود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم روز سه‌شنبه اعلام کرده بودند که چند میلیارد دلار کمک مالی به مصر می‌دهند. عده‌ای از نمایندگان کنگره آمریکا دولت آرژانتین را به ایجاد مانع برای تحقیقات درباره نقش ایران در پرونده آمیا انفجار مرکز یهودیان در بونوس آیرس متهم کردند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن تایمز، نمایندگان کنگره از آلبرتو نیسمن، بازپرس ویژه پرونده آمیا، دعوت کرده بودند که در جلسه روز سه‌شنبه 18 تیر در کنگره حاضر شود و درباره نقش ایران در این پرونده شهادت دهد. اما ظاهراً دولت آرژانتین به آقای نیسمن اجازه سفر به واشنگتن نداده است. آلبرتو نیسمن چندی پیش در گزارشی 500 صفحه‌ای گفته بود که ایران در 3 دهه گذشته در جهت گسترش شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین تلاش کرده است. بنابر گزارش‌ها، مراجع امنیتی به اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار سال 2012، پس از ورودش به ایران گفتند که باید برای پاره‌ای توضیحات مراجعه کند. خبرگزاری ایلنا میگوید گذرنامه آقای فرهادی بامداد سه‌شنبه پس از ورود به فرودگاه امام خمینی برای مدتی ضبط شد و ماموران سپس گذرنامه را پس دادند، اما گفتند که او باید برای برخی توضیحات به مراکز امنیتی مراجعه کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم جمشید زند بشنویم.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، اصغر فرهادی نیمه شب سه‌شنبه 18 تیر ماه با پرواز ایران ایر وارد فرودگاه امام خمینی در جنوب تهران شد، ولی در بدو ورود مشکلاتی برای او ایجاد شد. آنگونه که این خبرگزاری گزارش می‌دهد، گذرنامه این کارگردان ایرانی توسط ماموران فرودگاه توقیف شد، اما بعداً به وی تحویل داده شد. سایت بانی فیلم هم که اخبار سینمایی ایران را دنبال می‌کند، در گزارشی ضمن تایید این خبر نوشته است: پاسپورت فرهادی هنگام ورود به فرودگاه به دلیل بروز برخی سوء تفاهم‌ها توسط ماموران گرفته شد که پس از اعتراض این کارگردان مبنی بر رسانه‌ای کردن این قضیه، گذرنامه او بازگردانده شد. با این حال از او خواسته شده که برای ادای پاره‌ای از توضیحات به محلی که ماموران فرودگاه اعلام کرده‌اند مراجعه کند. ضبط گذرنامه در فرودگاه معمولاً از سوی وزارت اطلاعات یا نهاد ریاست جمهوری انجام می‌شود و افراد برای دادن توضیحات یا بازجویی باید به دفتر وزارت اطلاعات در خیابان جردن مراجعه کنند. هنوز دلیلی برای احضار اصغر فرهادی اعلام نشده است. و وی که قرار است چند ماه در ایران اقامت داشته باشد، هنگام ورود به فرودگاه از سوی خانواده و تعدادی از دوستانش مورد استقبال قرار گرفت. آقای فرهادی نخستین کارگردان ایرانی است که برای فیلم جدایی نادر از سیمین اسکار بهترین فیلم خارجی را در سال گذشته کسب کرد. کسب جوایز گلدن گلوب و بسیاری دیگر از جشنواره‌های معتبر سینمای جهان هم در کارنامه وی قرار دارد. فیلم جدایی نادر از سیمین در اکران جهانی خود بیش از 20 میلیون دلار فروش داشت که 7 میلیون دلار آن تنها در آمریکا بود. آقای فرهادی در نظرسنجی سال 2012 مجله تایم به عنوان یکی از 100 شخصیت برتر سال انتخاب شد. همکنون فیلم گذشته که نویسندگی فیلمنامه و کارگردانی آن را اصغر فرهادی بر عهده دارد، در سینماهای فرانسه، برخی از کشورهای اروپایی و ایران نمایش داده می شود. اما نمایش فیلم گذشته در ایران با مشکلاتی هم روبرو بود، از جمله اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر نشد برای بیلبوردهای تبلیغاتی آن مجوز صادر کند. تاکنون مقامات فرودگاه و یا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به انتشار این خبر واکنشی نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. رئیس انجمن کلمیان ایران روز چهارشنبه از گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری درباره هولوکاست انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران در تازه‌ترین اظهارات خود درباره هولوکاست گفته بود طرح مسئله هولوکاست ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرد. هارون یشایایی رئیس انجمن کلمیان ایران در نوشته‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه شرق چاپ شده، گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد را خودباورانه و سخت سیاستمدارانه خوانده است. حدود 30,000 کلمی در ایران زندگی می کنند. و دو خبر خارجی. ائتلاف ملی مخالفان در سوریه اتهام روسیه را که شورشیان حدود 4 ماه پیش در منطقه خانسل در نزدیکی حلب از سلاح شیمیایی استفاده کردند رد کرده است. این ائتلاف اتهام روسیه را از سر ناچاری و جعلی خوانده است. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل روز سه‌شنبه گفته بود که کارشناسان روس پس از بازدید از منطقه خانسل شواهدی جمع‌آوری کردند که نشان می‌دهد شورشیان در حمله‌ای در این منطقه از گاز سارین استفاده کردند. و رئیس گارد امنیتی آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در انفجاری انتحاری در کراچی کشته شد. به گفته پلیس پاکستان خودروی ضد گلوله بلال شیخ در کنار دکه میوه فروشی برای خرید میوه متوقف شده بود که بمبگذاری انتحاری خود را منفجر کرد. راننده خودرو و میوه فروش نیز کشته شدند. بلال شیخ سال گذشته از یک سوء قصد جان به در برده بود.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خب شنوندگان گرامی، ساعت 23:07 است. در ادامه این مجموعه خبری دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه صحنه باشید که نگاهی رادیویی به دنیای سینما و تلویزیون، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام همراهان مجله هفتگی صحنه، بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم با شماره دیگری از این مجله همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روزهای آخر مسئولیت دولت فعلی، فعالیت‌های مدیران فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد برای بازگشایی خانه سینما به اوج خود رسیده است. این فعالیت‌ها که ظاهراً با پیگیری‌های شخص آقای احمدی نژاد در حال انجام است، نهایتاً در روز پنجشنبه به برگزاری نشستی مشترک میان رئیس سازمان سینمایی و مدیران خانه سینما با حضور رئیس جمهوری انجامید. خروجی این نشست لغو برگزاری مجمع عمومی صنوفی بود که در دو سال اخیر با حمایت دولت ایجاد شدند. همچنین قرار شد در کمترین زمان ممکن مجمع عمومی خود خانه سینما با دستور تغییر اساسنامه و هیئت مدیره برگزار شود و این نهاد تا قبل از پایان کار دولت فعلی آغاز به کار کند. این تصمیمات سریع و عجله دولت مردان فعلی در بازگشایی خانه سینما این سوال را به ذهن می رساند که اگر اساساً تصمیم بر بازگشایی خانه سینما بود، پس چرا این نهاد تعطیل شد؟ این در حالی است که در تمام 3 سال گذشته مدیران فرهنگی و سینمایی دولت از تصمیمشان در تعطیلی خانه سینما دفاع می کردند. از جمله مهمترین آنها محمد حسینی وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد بود که خانه سینما را به حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی متهم کرد.
یکی همین خود جشنها بیانگر اینی که این دیگه فعالیت صنفی نیست، یک فعالیت سیاسی هست. افرادی که میان از معاندین، از مخالفین نظام جمهوری اسلامی حمایت میکنن و اونجا براشون کف میزنن. خب این مشخص هست که چه جهتگیری وجود داره. حالا من بر نمیگردم به حوادث سال 88، موضع‌گیری افراد اونها رو اغماز میکنم.
در اکران سینماها با آغاز ماه رمضان رکود شدیدی فضای سینماها را در بر گرفته است. این رکود که به شکل سنتی هر ساله در مقطع آغاز ماه رمضان روی می‌دهد، امسال با رکود باقی مانده از ماه‌های پیش تشدید نیز شده است. در هفته‌های اخیر تعداد زیادی از سینماداران نسبت به فروش اندک سینماهایشان و احتمال تعطیلی آنها هشدار دادند. در چنین شرایطی فیلم‌هایی هم که برای نمایش در سینماها انتخاب شدند قدرت جذب تماشاگران را ندارند و همچنان پرفروش‌ترین فیلم ساخته آخر اصغر فرهادی با نام گذشته است. بعد از فیلم آقای فرهادی ساخته تازه داریوش مهرجویی چه خوبه که برگشتی هم فروش بهتری دارد، اما سایر فیلم‌ها چون خودزنی، بیتابی بیتا، یکی برای همه و زبان مادری فروش بسیار پایینی دارند.
سینمای جهان.
با ورود به نیمه دوم سال 2013 میلادی، عملاً فصل سینمایی جهان به مرحله تازه‌ای پا گذاشته است. سال 2013 تا کنون از نظر استقبال تماشاگران در ادامه روند روبروشت سالهای اخیر حرکت کرده و صاحبان استودیوهای فیلمسازی انتظار دارند این روند در اکران تابستانی که همکنون در میانش قرار داریم ادامه پیدا کند. با این همه از نگاه سختگیر منتقدان، جریان غالب فیلمسازی دنیا در 6 ماه گذشته تفاوت چندانی با روند سالهای قبل نداشته است. آرمین ابراهیمی، فیلمساز و منتقد سینمایی ساکن استرالیا، درباره فیلمهایی که در این نیمه اول سال 2013 توجهات را جلب کردند میگوید:
فیلمایی بودن که خب از کارگردانهای بزرگ که در اسکار هم اهلشون تقدیر شد و احتمالاً شنونده‌ها در موردشون بیشتر میدونن، فیلمهایی مثل زندگی پای، لینکلن، جنگ را آزاد شده، تو روم ویت لاف یا روم با عشق و فیلم عشق یا امور. این 5 فیلم که کارگردانهای بزرگ شناخته شده دارن، ولی فیلمی که خیلی توجه من جلب کرد در ابتدای سال فیلم کلاود اطلس بود. این فیلم به مهارت خیلی خاصی تونسته بود که تم اصلی داستان که در مورد انسان در قرون و اثر مختلف هست که اون تم عشق، نفرت، گناهکاری و اینکه اون بشریتی که دنبال سعادت هست تونسته بود با داستانهایی که به ظاهر از هم جدا بودن در طی این قرون مختلف این داستان خیلی خوب هم به هم سنت فیلم خیلی قشنگی در آورده بود. غیر از این فیلم ها امسال فیلم های جدیدی هم که بیرون اومدن که شاید بیشتر بگیم فیلم های گیشه یا مردم پسندتری باشن، 2 فیلم مرد آهنی 3 و اسکای فال من خیلی دوست داشتم.
اما در کنار فیلم های جریان اصلی، برخی فیلم های خاص و نخبه‌گرا و همچنین فیلم های مستند هم در نیمه اول سال 2013 توجه برانگیز بودند. آرمین ابراهیمی در معرفی شاخص‌ترین این نوع فیلم‌ها می‌گوید:
هفت روانی به کارگردانی مارتین مکدونا بود که فیلم این بروش رو چند سال گذشته ازش دیده بودیم. فیلم بسیار خوش ساختی بود. از دیگه فیلم‌هایی که میتونم بهش اشاره بکنم که خب فیلم کارگردان خوبمون آقای فرهادی دیده گذشته هست که تو ایران هم دست اهل اکران هست. در ادامه فیلم‌هایی که از ایشون دیدیم همون روند داستان سرایی رو تو این فیلم میتونیم دنبال بکنیم. فیلم بسیار خوبی هست. خب من به شخصه فکر می‌کنم که شاید میتونه بعد از فاصله کوتاه‌تر باشه، ولی براتون دوست دارم. و همچنین فیلم دیگه‌ای که به تازگی روی پرده اومده توی کن بود و منتقدین و مخاطبان رو دوست داشت و تقصیر میکنه، Only God Forgives یا تنها خدا میبخشه، به کارگردانی نیکولاس فندینگرف هست که در ادامه همون کاری هست که از فیلم ترایل از این کارگردان دیدیم. 2 فیلم مستند هم بود که من امسان خیلی دوست داشتم که در اسکار هم یکیشون جایزه گرفت، فیلم در جاسوسی شوگرمن بود و همچنین فیلم سامسارا که میتونم بگم که یک مدیتیشن تصویری بود.
در اکران این هفته سینماها قسمت دوم انیمیشن 3D من نفرت انگیز با قدرت ظاهر شد و توانست سه برابر مدعی جدی این هفته فیلم تازه جانی دپ فروش کند. من نفرت انگیز دو در 5 روز اول نمایش در آمریکای شمالی به فروش دور از انتظار 142 میلیون دلار دست پیدا کرد که بهترین عملکرد 5 روز اول فیلمی انیمیشن محسوب می شود. من نفرت انگیز دو در سطح بین المللی هم در دومین هفته اکران موفق ظاهر شد و در 45 بازار 88 میلیون دلار فروخت.
Good night, Edith. Good night, Mark.
Oh, hold the horses. Who are you texting?
My friend Avery.
Avery. Avery. Is it the girl's